الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما بمسألة ازدواج مرتد و یا مرتد رسید. در جلسه قبل عرض شد مرد مرتد فطری احکامی دارد، مرد مرتد ملی و یا زن مرتده چه فطری و چه ملی احکامی دارند که احکامشون رو عرض کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ ادله و ببینیم از ادله چگونه ما این احکام رو میخوایم استفاده کنیم و به دست بیاد. عرض شد در چهار موضع بزرگان در کتب فقهیه متعرض این بحث شدن: طهارت، موانع نکاح، موانع ارث و خود ارتداد. حالا یک نکته که عرض کنم، بد نیست یه اشاره ای بکنیم. گاهی انقلت میشه که شما از یک طرف میگید لا اکراه فی الدین و از طرف دیگر میگید که آقا اگر کسی مرتد شد مرد بود کشته شود، زن فطری و ملی احکامی، مرد مرتد ملی هم نیز احکامی. خب این احکام شما همه احکام سخت گیرانه است و آزادی رو از انسان سلب میکنه. پس این که میگید لا اکراه فی الدین و امثال اینها چه معنایی دارد؟ جوابشو همه شماها به نظرم میدونید، اما بسیار مجمل و کوتاه، مجمل نه اجمال از حیث معنا و مفهوم، از حیث الفاظ و کوتاهی الفاظ عرض کنم. خلاصه یک، در این زمان ما به خصوص و از اول شبهات زیادی در مباحث عقیدتی موجود بوده و هست، درسته یا نه؟ دو، بلکه الان شبهات بیشتر شده و زمینه انتقال اونها فراهمتر. اینم دو. سه، به تعبیر بعض از آقایان معاصر میگن که دیانات با سیاست مخلوط شده، قاطی شده بعضن. آیت الله مکارم این تعبیر رو دارن. چهار، سیاست مداران منحرف در پی هدم ارکان دینن. پنج، اینی که اسلام در این زمینه تشدید امر کرده، غربی ها اونها بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن و میگن باید در این زمینه رفض ادیان کرد. یعنی چه رفض ادیان؟ یعنی کسی حق نداره به دینی ملتزم باشه؟ چرا؟ اما الزامی به این که باید بر این دین باشی نیست. بنابراین لا اکراه فی الدین در آیه 256 بقره آمده، لذا قتل مرتد فطری و اون حبس و خصوصیاتی که برای مرتد ملی و مرتده فطریتن او ملیتن هست، این کار درستی میگن نیست. به اضافه میگن اسلام دین تساهل و تسامحه، و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، برسونش به مأمنش. ذالک بانهم قوم لا یعلمون، سوره توبه آیه 6. پس درسته که شبهات متکثره، درسته که از زمان گذشته سریعتر شبهات منتقل میشه، اما بالاخره ما ایم و حقوق بشر، ما ایم و ادله خود نقلی اسلام که لا اکراه فی الدین و این احد من المشرکین استجارک، اگر به تو پناهنده شد ای حبیب ما فاجره، پناه بده بهش، حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا به گوشش برسه، ثم ابلغه مأمنه، به گوشش برسه، قبول کرد یا نکرد اشکالی نداره، ثم ابلغه مأمنه، به جای امنی که داره برسونش، ذالک به انهم قوم لا یعلمون، بیچاره ها نمیدونن دو الاخر. خب شما کاسه داغتر از آش شدید، این اشکال. پاسخش اینه که مرتد سه گونه داریم. یک، اونی که از این حیث ایمان به اسلام میاره بعد شک میکنه به خاطر یک شبهه واقعی که براش عارض شده، این یک. پس شکش در نفسشه به خاطر شبههی که عارض شده. دو، در شک باقی نمیمونه، میره دین دیگری رو اختیار میکنه، این مرتد غیر از اسلام، ولی با اسلام سر عناد و جنگ و ناسازگاری بگید نداره. سه، معلوم شد دیگه، دین دیگری رو اختیار می کند و با اسلام از در ستیز جویی برمیاد. حالت سوم و پر واضحه. حالت اول که در نفسش شبه داره که کسی باش کاری نداره. حالت دوم که میره دین دیگری رو اختیار میکنه ولی با اسلام عناد ظاهری نمیورزه، تبلیغ بر ضد اسلام بگید نمیکنه، کسی باش کاری نداره. که میمونه سومی که از اسلام خارج میشه، دین دیگری رم انتخاب میکنه، بعد میاد عملا و یا قولا و یا هر دو مردم رو به معارضه با اسلام تشویق میکنه. ما با این کار داریم. پس او دوتا که از محل بحث ما خارج، او که میگه لا اکراه فی الدین ناظر به دو شقه اوله، اونی که میفرماید و این احد من المشرکین استجارک، کسی که به انسان پناهنده بشه بر علیه انسان شروع میکنه به تبلیغ منفی و افکار ما، بله نه، او اگر استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، مأمن برسونش. اما کسی که مخالفت علنی با کلام الله میکنه، یه دیگه مأمنش کجا بوده؟ پس اسلام به اون دو شق اول که کاری نداره، که کاری که داره به شق سومه، و اینم اشکالی نداره، با ادله هم مخالف نیست، با حکم عقل هم مخالف نیست. یک، من گاهی در مورد تظاهر به روزخاری میگم، مثال میزنیم شبیه این که یک کسی تو کشتی نشسته میگه من زیر پای خودم رو دارم سوراخ میکنم، به بقیه چه کار دارم؟ اینجا صندلی من هست یا نیست؟ من دلم میخواد اینجا رو اصلا بزنم لهش کنم. اینجا چطور؟ همه میگن اه درسته، به ظاهر تو داری آب میاد از این قسمت و ممکنه غرق بشی، ولی کشتی رو غرق میکنه. نظام اجتماعی جامعه هم این گونه است. اگر یک کسی تظاهر به فسق و فجور در اون بحث، یا تظاهر به خروج از دین و عدم حقانیت دین اسلام کند در بحث و ناهازا، این مسئله داونگیر عده زیادی میشه، مخصوصا کسانی که خیلی اطلاعات مذهبی بالا ندارن. پس اینم دو شأن نزولش هم عرض جان.
تظاهر تا چه حده؟ همین که من بگم خارج شدم از این، الان تظاهر،
بله دیگه، این خودش قبع این کار رو در واقع داره میشکنه.
رسیدم که این دین اسلام هر نیست دین مسیحیت،
قبلا سابقه اسلام داشته ها، بله
این تظاهر،
بله یقینا تظاهر، بله دیگه، یعنی داره میگه حالا عرض میکنم اتفاقا
چجوری میخواد مسیحی بشه که مثلا مورد دوم اصلا مصداق چجوری پیش میاد که طرف چی معاملاتی میکنه ولی دینش عوض کرده، خود مشخص میشه دینش عوض
نه
شده. نه مثلا به خانوادهش هیچ کس نمیگه،
خانواده که اندرونن دیگه، بیرون
مثلا بیرون
اظهار نمیکنه،
مثلا حق نداره دیگه صلیب بندازه،
بله دیگه، اون لباس بپوشه، صلیب بندازه، این علامت رو اینجوری بده که امثال این کارا میکنن و الی آخر. حالا دقت کنید، این در واقع یک شأن نزول اینجا هست، 12 تا حبر یهودی از قلعه خیبر و غیرش با هم اتفاق کردن ما اول روز داخل دین پیغمبر بشیم، بگیم ما در کتابمون دقت کردیم و و و و و خب اسلام آوردیم، ولی ظاهرا آخر روز بیام بگیم نه ما دقت بیشتری کردیم، با علما هم مشورت کردیم، دیدیم نه بابا محمد بر حق نیست صلی الله علیه و آله و سلم. بعد با این کار چه کار میکنیم؟ در دل مسلمان ها تشکیک ایجاد میکنیم، اونا میگن اوه اینا علما یهود بودن، اینا انادم ندارن، اینا معلوم طالب حق بودن و الا اصلا مسلمان نمی شدن، حالا که اینا مسلمان شدن و بعد اومدن دقت بیشتری کردن فهمیدن نه بابا اسلام علی یعظم الله بر حق نیست. ایجاد تشکیک کنیم در ذهن مسلمان ها، بگن بابا اینا اعلمه از مایم، لذا این آیه نازل شد. آل عمران 72 و قالت طائفت من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، یعنی به همین قرآن و پیغمبر و اینها. وجه النهار، وجه اون چیزی که اولین چیزی که از انسان شما میبینین زود چهرش در ذهن خلجان میکنه و به چشم میاد، وجه النهار یعنی اول روز، که اولی که روز میاد. وکفرو آخره، ولی در آخر نهار و روز چکار کنید؟ اظهار کفر کنید. لعلهم یرجعون، تا با این کارتون زمین سازی کنید که مسلمانایم از اسلام برگردن. خب الانم که این کارها شدیدتره، اما اسلام اومد به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، گفت که آقا اگر کسی مرتد بشه با این خصوصیاتی که عرض کردیم، او دو قسم اولم تازه باز نه، از دو قسم رفتیم کنار، قسم سوم باز قسم سومش احکامش البته متفاوت بود دیگه، مرتد مرد فطری با اون سه نوع دیگر. خب اینجا اسلام همین کار میکرده، و الا اگر جلوشو ول میکرد هر روزی هر کسی هر جایی و به هر شکلی میتونست یک سره چه کار میکرد؟ تبلیغ منفی میکرد، تشکیک در
مرتد ملی شد، مرتد فطری نشد.
کی؟
چند دور که گفتن خواهدین در مورد کسی هستن که یهودی بودن آمدن گفتن ما مسلمان شدن،
بله دیگه آخر
ما اونا که اعدام نبود اصلا.
خب بله اعدام نبود، ولی جلوی این کار رو گرفت اسلام دیگه.
خب این جایی که در میدین اصلا به مرتد فطری که ما خواهد هستن مثلا دست خودش هم نیست مسلمان میاد، ولی اگر کافر بشه سرش رو باید بزنی، خب این اصلا
من نخواستم بگم این پوشش میده همه صور رو، من میگم شأن نزول احکام مرتد از این آیه ایجاد شد، از این آیه شروع شد. خب نیست، ما هم نمیگیم که هست، اسلام آمد یک احکامه جان.
اصلا چی دلیل ما مرتد انتقالش بدیم کافر حربی؟
رب
ما کافر معمولی باشه که دم بعد احکام برش بشه، اون چون وقت مقصم اناد داشته میگه مقصم
بله اسلام بزن. من عرض میکنم
مثلا میاد میگه من بهش زعم خودش عالمی نیست، آدم معمولی مرتد میشه میگه من اسلامو به نجس مسیح تقدم، اصلا تبلیغ دینش نمیخواد بکنه،
خودش تبلیغه، همین خودش تبلیغه.
ولی اینا هدف داشتن، چون چند روزه که آیه میگه آیه
من که نخواستم بگم این آیه تمام صور مسئله ما رو پوشش میده، دقت نکردی. عرض کردم شأن نزول بحث احکام ارتداد از اینجا شروع شد، متوجه عرض من هستید؟ نخواستیم بگیم این مرتد ملی و فطری و همه رو پوشش میده، نه، البته شأن نزول این واضح است دیگه، قشنگ داره بیان میکنه که اینا هدفشون ظاهر سازی بود و الی آخر. حالا عرض میکنم اسلام از این زمان اومد و احکامی رو برای ارتداد بیان کرد، چرا؟ چون جلوگیری کنه از ایجاد انحراف و تشکیک در مردم، خصوصا اونهایی که ایمانشون قوی نیست و اینها رو منحرف کنن. هر دینی حق دارد برای حفظ اون افرادی که در اون دین هستن تدابیر پیشگیرانه ایجاد کنه. اگر آدم، حالا شما الحمدلله مبتلا نیستید، دور از جون شما یک فرزندتون حالا در آینده یا خانمتون توی کلاسی برن استاد اون کلاس شروع کنه به تبلیغات منفی و اعلام این که اسلام بر حق نیست و مکتب اهل بیت بر حق نیست و به فرض محال الحمدلله بچه شما منحرف بشه. شما که دهن اون معلم رو باید پر از آتش کرد. دور از جون، خدای ناکرده اگر کسی محل ابتلاش باشه بعد میفهمه یعنی چه. این کسانی که تبلیغ بر علیه دین، بر علیه اسلام میکنن و بر علیه مکتب میکنن، در نزد کسانی که پایه‌های ایمانیشون قوی نیست و اینها رو منحرف میکنن، اسلام اومده از اینا حفظ میکنه، ولی میگه تو هر کار دلت میخواد بکن، ولی تبلیغ منفی نداشته باش. ما به شما چه کار داریم؟ خب به اضافه
کافر بوده مسلمان میشه و بعد کافر بشه، او رو سختگیری بیشتر بکنه، ولی علی‌ظاهر کسی که خودش مسلمان و بعد
فطری که برعکس
خدا ما احکامی که بیان کردن دیروز بود که در فطریس بیشتر سختگیری بله دیگه او رو باید آدم
بله دیگه
که در شما بیان کرد باید ملی رو بیشتر
من که عرض نکردم مثلا اینجا نگفته که
طبق شنیدو مگه نگفتش که یهودیای بودن اومدن مسلمان
ولی گفت برید بکشیدشون الان
خب نه علی‌ظاهر باید رو اینا باید فشار بیشتر باشه
نه اتفاقا نه کسی که فطریه کسی که فطریه بدتره یعنی کسی که همه وجودش با اسلام شکل گرفته و بعد از بلوغ هم فرض اینه که خودش هم با اختیار مسلمان مونده بعدش بلافاصله کافر شد بلافاصله که میگه یعنی بعدش بله دیگه بله دیگه کسی که رگ و ریشش بر اسلام بوده میگن ایها آقای مسیحی بود حالا مسلمان شد باز میلش کشید ولش کن بریم به همون مسیحیت خودمون باقی بمونیم. این بیشتر ایجاد تشکیک میکنه در دین یا این که یک انسانی که از اساس مسلمونه بره اتخاذ کنه مکتب دیگری رو، یقینا از اساس مسلمونه بره اتخاذ کنه مکتب دیگر رو، شدیدتره در ایجاد انحراف و شک و شبهه در قلوب مسلمان ها و مؤمن ها. حالا برگردیم، این به نظر حقیر احکام ارتداد، احکام زنا و لواط و اینها لا سمح الله، اینا عمدتاً احکام پیشگیرانه است، یعنی بترسن و این کارها رو نکنن. نوعاً این احکام وقتی که میگن اگر و اگر و الی آخر، بله اگه که یک کسی بیاد بحث علمی کنه با استدلال و برهان، نگه من اعتنا نمی کنم، من دیگه اسلامو قبول ندارم، بیاد بگه آقا من یه سوالی دارم، اگه کسی اینجوری بگه چی میشه؟ تا گاو ماهی باهش میریم. بیاد اشکال کنه جواب بشنم. خب لذا به قول باز همین آیت الله مکارم که حالا این بحث رو ایشون یه مقداری بیشتر پروبال دادن، اینجا این یک حکم سیاسیه به یک معنا، از همین زاویه ای که مواظبت کنیم. خب از این قبیل احکام سیاسی هم داریم، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، مگه نداریم ما؟ جلوتر و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل، که البته بعضی ها اشتباه میکنن فقط رباط الخیلش رو توجه میکنن، نه من قوه، قوه از هر جهت، از جهت نظامی، از جهت سیاسی، از جهت اقتصادی، از جهت افکار مردمی و اجتماعی، البته و من رباط الخیلم که باز به نحو خاص آمده. لذا اسلام باید از هر جهت و از جمله اون جهات، جهات نظامی است، در مقابل کفر همیشه آماده باشد. خب بعد مؤیدش یه روایتیه در دعائم الاسلام، و نیز کافی و من لا یحضر و الی آخر. من تعجب میکنم چرا آیت الله وحید، آیت الله مکارم، چرا این رو میگن که آقا یک روایتیه ولو سندش مشکل داره، اما ما در این حال میگیم ایشو اینو نخیر، در کافی آمده، در من لا یحضر آمده، علماء اهل سنت مفصل آوردنش، ابن حزم اندلوسی آورده، نمیدونم و ابن حزم آورده، المصنف عبدالرزاق آمده و و و کتاب‌های متعدد شیعه و سنی نقلش کردن. روایت اینه که خدمتتون عرض شه، متنشو ببینید، میتونید پیدا کنید، راوی مستورد اجلیس، من تو کتاب بود کتاب رو قفلت کردم بیارم، مستورد اجلی، یا الله بیارید بی زحمت. روایتش خیلی قشنگه، پیدا شد؟ بله خدمتتون عرض شه که روایت اینه. آقا امیر مؤمنان یک روز سلام الله علیه تشریف داشتن، انه اتیه به مستورد العجلی، این آقا رو آوردن. البته مفصله کتابای سنی، یعنی بیشتر از این مقداری که اینجا هست آوردن، ولی در این حال مخ روایت اینه. و قد قیل انه تنصر، این آقا قبلا مسیحی بود، بعد مسلمون شده بود، بعد یه روز روی مرکب الاغ سوار بود، حتی نمیشتن لباس پشمینه ای پوشیده بود، رو سرش هم یک چیزی انداخته بود و کارهای عجیب و غریبی. و قد قیل انه تنصر و علق صلیبا فی عنقه، نصرانی شده دوباره و صلیبی را به گردنش انداخته. آوردن جلو حضرت صحبتایی کردن، اونا رو دیگه حالا فاکتور میگیریم بعد شما مراجعه کنید. فقال له قبل ان یسأله و قبل ان یشهد علی، آقا قبل از اینکه سوال کنن خودشون راه حل بهش ارائه کردن که منجر به این احکام سختگیرانه بعدی نشه. حضرت فرمودن وی حک یا مستورد، انه رفع الی انک قد تنصرت، به من گفتن که تو نصرانی شدی. ولعلکی ملی هم بوده، مرتد ملی بوده، چون قبلا چی بوده؟ نصرانی بوده. ولعلک اردت ان تتزوج، یعنی شاید تو اراده کردی که تزوج و نصرانیتا. فنحن نزوج که، یا اگه واقعا دنبال اینی که زن نصرانی بگیر، خب من خودم بهت زن نصرانی میدم. راه فرار براش درست کردن. قال قدوس قدوس نخیر. قال فلعلک ورست میراثا من نصرانیین، شاید تو میراثی از یه نصرانی بگی و شد برات آمده. فزننت انا لا نورسوک، فکر کردی ما نمیگذاریم تو از اون نصرانیه ارث بگیری. فنحن نورسوک، خود ما ارث بهت میدیم، نگران نباش. لانا نرسهم ولا یرثوننا، چون ما قائل مسلمان از نصرانی ارث میبره، بالعکس نیست. قال قدوس قدوس. قال و هل تنصرت کما قیل، بازم هنوز حضرت میگن کما قیل، این نکته داره، بازم گفت نعم تنصرت. حضرت باز فقال امیر المومن علیه السلام تعجبن الله اکبر، فقال المستورد المسیح اکبر فأخذ، البته روایت بیشتر از اینم داره، حالا این مقداره. فأخذ امیر المؤمنین علیه السلام به مجامع سیابه فأکبه لوجهه، اینجوری از این لباسش گرفتن انداختنش. فقال تعوه عباد الله، این رو لگد مالش کنید. فوتعوه به اقدامهم حتی مال، یک کسی یه صلیب انداخته، لباس و زی خاصی گرفته، این همه راه فرارم براش قرار میدن، بازم دست بر نمیداره و از این حرفای هم میزده تو اوساط. این میشه کسی که واقعا تبلیغ منفی بر علیه اسلام کرده، اونم تا اینجا باش راه اومدن. و نکته مهم شبیه اینو ما داریم، وقتی امام حسین علیه السلام با عمر سعد گفتگو میکردن، اون آخر عمر با پسرش و با اون غلامش آمد، حضرت با قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر آمدند، قرار شد بعد دو نفری صحبت کنن. امام حسین بهش گفتن عمر سعد چرا اینجوری میکنی؟ مضمون روایت و نقل رو میگم، چرا اینجوری میکنی و اینها؟ گفت آقا میترسم که اینها من خونم رو خراب کنن. آقا فرمودن خودم از نو میسازم. گفت میترسم باغاتم رو ازم بگیرن. آقا فرمودن من باقی دارم در مدینه که خیلی باغ فوق العاده ای بوده، معاویه در اون باغ طمع داشته. فرمودن من اون باغمو برای تو میدم. گفت که آقا میترسم زن و بچه‌مو اسیر کنن. آقا فرمودن که من خودم ضامن زن و بچت که اسیرم نشن، یعنی حفظ بشن. گفت آقا از گندم ری نمیشه گذشت. حضرت فرمودن به گندم ری دست پیدا نمی کنی. گفت از جویش هم به ما برسه ما رو بسه، که به جویش هم نرسید. اهل بیت چون امام هدایتن، اینها تا آخرین لحظه ممکن سعی میکنن که طرف بازم اسلام بیاره، طرف بازم راه براش بسته نشه. لذاست که امام سجاد میفرماین من وقتی پرده خیمه بالا زده شد و دیدم پیکار کردن پدرم رو، میدیدم پدرم شمشیر رو به بعضی نمیزنه، رد میکنه شمشیر رو به بعضی دیگر میزنه. به علم امامت دانستم که اونی که پدرم شمشیر رو نمیزده قرار بوده از نسلش یک مؤمنی متولد بشه و پدرم به او شمشیر نمیزده. لذا این احکام مرتد به نظر ما هیچ مشکلی در این زمینه ندارد. خب یه حرفی هم ایشون میزنه، حالا من اینو که استفاده نمی کنم. ایشون میگن و من جانب آخر فإن الحکام فی ای موضع من البلدان کانو لا یتسامحون تجاه مخالفی حکوماتهم. ولی خب من میگم اسلام که نباید این اعمال اونها براش ملاک باشه، لذا بنده به این جهت خیلی تفوه نمی کنم. حالا سری بگیم، اما 5 دقیقه که وقت داریم، چند تا روایت داریم که عمدتاً یعقوب جلد 28 وسائل، ببخشید. اولین روایت، روایت موثقه عمار ساباتی است در جلد 28 وسائل، کتاب الحدود، ابواب و حد المرتد. خب آیون میارن باب اول حدیث سوم، بخونیدش. وسائل جلد 28 دیگه، کتاب الحدود.
و به اسناد عن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن عمار ساباتی قال سمعت ابا عبد.
خب او قبلش رو بیارید،
قبل اینو.
آره از اول به اسنادهی کدوم اسناد؟ اسناد قبلی
محمد بن یعقوب.
بله بعد بله بله. خب بعد بعدی و به همین اسناد آره. لذا حالا این یک گیر و ماهایی دارن آقایون، لذا تعبیر به موثقه کردن. حالا متنشو سریع بخونید.
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجهد محمدا صلى الله عليه وسلم نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنتون من یوم ارتد و یقسم مالهو حالا این چیز اینجا نمیشه،
نه تقسیم میشه.
یقسم مالهو حالا ورسته ای و تعتد دو امرأتهو
ادتا
المتوفا انها زوجها و علا الامام ان یقتلهو ولا یستدیبو.
خب این مربوط به مرتد فطری مرده، مردی که مرتد فطری شده، همه همین احکام رو گفتن دیگه، که اولا کشته می شود، ثانیا زنش همون لحظه ازش جدا می شود، زنه هم باید عده وفات رو نگه دارد، اموالش هم بین ورثه تقسیم می شود. این حکم کشی رو بیان کرد، مرتد فطری. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلمه، همین باب حدیث قبلیش، حدیث دوم بخونید.
حدیث دوم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم.
بله سهل ابن زیاد رو هم که ما قائلیم به این که هیچ محظوری از نظر سندی ندارد، قبلا مفصل من بحث کردم و اثباتش کردیم. سهل الامر فی سهلن سهلون، این روایت حکم صحیحه رو داره. تازه در یک طریقش سهل ابن زیاد هم نیست، این روایت دو تا طریق داره، در یک طریقش سهل ابن زیاد هم حتی نیست، لذا روایت صحیح هست. بله
سهل سأل تو ابو جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبه له فقد وجب قتله و بانت منه امرأته
بله
و یقسم ما
مالو
ما ترک علی بوده.
بله خب اینم باز ناظر به مرتد چیه آقایان؟ فطریه. روایت بعدی روایت مسمع ابن عبدالملک از امام صادق علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته. اینم بیاریدش. پیدا کردید؟ مسمع ابن عبد الملک عن ابی عبد الله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام المرتد عن الاسلام. بخونید سندش هم بگید.
سند من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد.
قبلش رو مرحوم کلینی گفته دیگه، درسته؟
از محمد ابن یعقوب.
بله مرحوم کلینیه. خب
عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن حسن بن الشمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك.
عن ابي عبد الله علیه السلام. این روایت فقط مشکلش در سند دو تاست، یکی سهل بن زیاده که ما مشکل نمیدونیم، یکی هم محمد بن الحسن بن شمونه. این آقا متهم به غلوه و باز ما این اتهام های به غلو رو در جلسه رمضانیه امسال ثابت کردیم به زعم خودمون که اینها ملاک نیست. صرف اتهام به غلو رو بنده اسباب ضعف نمیدونم به خاطر حرفایی که هست مفصل مطلبش. خواستید اونجا مراجعه کنید، مفصل حرف زدیم و اینها. به اضافه اصحاب به این روایت عمل کردن و البته این روایت تصریح نکرده که فطریه غیر فطریه، اما علل غالب معمولا مرتدا چی بودن؟ مرتد فطری بودن دیگه. مرتد ملی خیلی کمه، لااقلش هم اگر اطلاق داشته باشه ما میگیم این اطلاق با روایاتی که تصریح کردن چی میشه آقایون؟ تقیید میخوره. بخونید متنشو.
قال امیر المؤمنین.
امیر المؤمنین بله.
المرتد تعزل عنهم رأته ولا تؤكل ذبیحته و یستتاب و تا داخل فرانتز بودن سلاست ایام الفنتا و الا قتل ایام رابع.
اینجا نگفته فطری یا ملی، اما این که گفتن سه روز مهلتش میدن و اینها معلوم میشه که این مرتد باز مرتد چیه آقایان؟ ملیه.
ملی در روز چهارم کشته میشه.
چی؟
چهارم کشته میشه.
خب مرد فرصت توبه میدن، اگه توبه نکرد کشته میشه. مرد ها نزن. خب آخرین روایت، روایت ابوبکر حضرمی است، وسائل جلد 26 صفحه 27 کتاب الفرائض والمواریث ابواب و موانع الارث باب ششم حدیث چهارم. این هم اگه پیدا کردید بخونید. نه او چون دیگه اولا امیر مؤمنان هم دیگه.
نه خواهم بگم این دو تا معنی تعارض رو بگردیم.
چرا؟
یکی بیجا میگه فرصت
توبه، او اصلا زمینه توبه دیگه براش لابد ندیدن حضرت.
آره اینجا پیشورز گیرد.
یعنی بله، یعنی اون
بله شاید محروم شاید میتنمونن که او سه روز ما بعد جا تا ده روز هم اگر
زمینش باشه. بله
نه در جایی که مزان نباشه دیگه بس
نه دیگه نه او یقینا بی خوده بی اثره. پیدا کردید بخونید.
به اسناد عن ابن محبوب ابن محبوب و به اسناد عن ابن محبوب عن سیف ابن امیره
عن امیره
عن بکر ابن حضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ارتد در رجل مسلم عن الاسلام بانت من هم رتو کما
تبین
المطلقه فإن قتل أو مات قبل الانقضاء الادة فهي ترث في الادة فلا يرثها إن ماتت وهو مرتد على الادة.
بله، ابو بکر حضرمی رو گفتن ضعیفه به خاطر مجهول بودنش. ابو بکر حضرمی عبدالله ابن محمده، ولی ما عرض میکنیم باز اصحاب به این مسئله، به این احادیث شکار کردن، عمل کردن و بر طبقش فتوا دادن و عمل اصحاب جابر هست، خصوصا اصحاب قدما. حالا خصوصا نه، ما اصحاب قدما رو جابر میدونیم عملشون رو به یک روایت. تازه این آقای ابوبکر حضرمی ضعفش ثابت نشده، میگن این آقا چیه؟ مجهوله. لذا ما وقتی اصحاب قدما به روایتی عمل کردن طبق فرمایش آیت الله بروجردی که ایشون تفصیل میدن بین عمل قدما و متأخرین که عمل اونها رو به یک حدیث جابر ضعف سند میدانن دون المتأخرین، ما میگیم سند این روایت هم چیه؟ درسته. من به نظرم به همین مقدار بسنده کنیم. این مرتد به اصطلاح احکامش از این روایات استفاده میشود. مسئله مهم دیگه اینه که بعضی از صور مسئله در این روایات نیامده، اما اجماع برش داریم. ظاهرا کسی هم مخالف نیست، علل قاعدش هم باز همین جور در میاد، لذا این روایات درش ما محظوری نمیبینیم. همون احکامی که برای مرتد و انقساماتی که گفتیم به قوت خودش محفوظه. و به هذا یتم الکلام در بحث مرتد. انشاءالله اگر عمری باقی باشه فردا وارد بحث کفویت و کفاعت میشیم. بحث بسیار مهم و محل ابتلاعی است. ولله الحمد.